ಗೆದಲಿ ಮಾಸಕಣೆ ಮಾಸಕಣೆ ಬಚ್ಚೆ ಜಾನಾ ಜಾನಾ ಗೆದಲಿ ಮಾಸಕಣೆ 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 ಮಾಸಕಣೆ. ساعت 11 قبل از اینجا رادیو آزادی. سلام دوباره شنوندگان عزیز، امیدوار هستم ایام عید با خوشی و مسرت فراوان برای شما و با دید و وادید ها سپری شود. در این برنامه به گزارش ها میپردازیم و اما قبل از آن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را جاوید نعیمی تقدیم میکند.
سرخط خبرها. نماز عید سعید فطر در سرتاسر افغانستان با شرکت گسترده مردم برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته تا امور رسیدگی به اتهامات وارده در تقلب را سرعت ببخشد. و پلیس پاکستان بر یک شرکت امنیتی خصوصی حمله کرده که از جانب ایالات متحده آمریکا و برای محافظت سفارت آن کشور در اسلام آباد فعالیت میکرد. مشروع خبرها. نماز عید سعید فطر در سرتاسر افغانستان با شرکت گسترده مردم برگزار شد. خبرنگاران رادیو آزادی از پایتخت و ولایات مختلف افغانستان گزارش دادند که نماز عید در حال ادا شد که نیروهای امنیتی تدابیر شدید را در روزهای عید اتخاذ کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای نماز در یک نشست خبری کوتاه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، مخالفین مسلح دولت را به صلح دعوت کرد. وی گفت مخالفین با گذاشتن سلاح‌های خود بر زمین می‌توانند در روند بازسازی افغانستان سهیم شوند. این درخواست رئیس جمهور کرزی در حال صورت می‌گیرد که فردا مصادف با روز بین المللی صلح است و سازمان ملل متحد و سایر نهادها از طرفین درگیر در افغانستان خواستند تا حداقل برای یک روز آتش بس کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا در امور رسیدگی به اتهامات وارده در تقلب را سرعت ببخشد، تا به این ترتیب اگر ضرورت به برگزاری دور دوم انتخابات باشد، باید این کار پیش از سردی هوا و هم باریدن برف صورت گیرد. داود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت که اگر نیاز به برگزاری دور دوم انتخابات باشد، باید در هفته سوم ماه اکتبر صورت گیرد، در غیر آن انتخابات یک سال به تعویق خواهد افتاد. به گفته آقای نجفی، در صورت لزوم دید اگر دور دوم انتخابات هفته سوم ماه اکتبر برگزار نشود، آن وقت مردم مناطق دوردست افغانستان که برفباری در آن آغاز خواهد شد نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. پس برای جلوگیری از این کار وی از کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا کارش را سرعت ببخشد. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بازشماری و بررسی از 10% آرای انتخابات 29 اسد را آغاز کرده. از جزئیات بیشتر را در ادامه این برنامه خواهید شنید. 28 لوی درستیز کشورهای عضو ناتو که در پرتغال گرد هم آمدند میگویند که باید برای آموزش نیروهای افغان توجه و سرمایه گذاری زیاد صورت گیرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از پرتغال، رئیس کمیته نظامی ناتو ادمیرال جیان پالو دی پولا دیروز به خبرنگاران گفت آنها از نظر نظامی به این توافق دارند که سرمایه گذاری و توجه روی نیروهای امنیتی افغانستان در پیروزی عملیات‌های نظامی اهمیت کلیدی دارد. وی از دادن معلومات درباره ارزیابی‌های استنلی مک‌کریستال، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در مورد استراتژی افغانستان خودداری کرد. اما با گفته رئیس کمیته نظامی ناتو، آنها روی این ارزیابی هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی غور می‌کنند و در حال حاضر کار بالای آن روان است. نیروهای بین المللی در افغانستان به رهبری آمریکا و ناتو از ابراز نظر در رابطه به اظهارات اخیر ملا محمد عمر رهبر طالبان خودداری کردند. به نقل از قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته شده است، ملا عمر در پیامی که به مناسبت روز عید پخش شده گفته است طالبان تصمیم دارند تا نیروهای غربی را در افغانستان شکست بدهند. به گفته ملا عمر، این نیروها باید از تاریخ افغانستان عبرت بگیرند. قمندانان آمریکایی به این باورند که ملا محمد عمر پس از آن که رژیم طالبان در سال 2001 میلادی سرنگون شد، احتمالاً در پاکستان پنهان شده است. رادیو خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان بر یک شرکت امنیتی خصوصی حمله کرده که از جانب ایالات متحده آمریکا و برای محافظت سفارت آن کشور در اسلام آباد فعالیت میکرد. مقامات میگویند از نزد این افراد 70 سلاح بدون مجوز به دست آمده است. به دنبال حمله دیروز بر اداره های شرکت انترسک 2 نفر هم بازداشت شدند. یک سخنگوی سفارت آمریکا تایید کرده است که این شرکت در میان شرکت های امنیتی فعالیت میکرد که برای پشتیبانی از ماموریت آمریکا در پاکستان با آنها قرارداد شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما عید سعید فطر را به مسلمانان جهان مبارک باد گفته است. اعلامیه نشر شده از سوی قصر سفید از قول اوباما یادآوری کرده که مجتمع مسلمانان به جمع‌آوری کمک‌های تعهد دارند که مسلمانان را در بزرگداشت عید یاری رساند. در یک سخنرانی جداگانه هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به مناسبت عید از سخنرانی ماه جون باراک اوباما در قاهره نقل کرده و که تقاضای تجدید مناسبات آمریکا با جهان اسلام را کرده بود. او گفت:
As President Obama said in Cairo, the United States seeks a new beginning with Muslims around the world.
طوری که رئیس جمهور اوباما در قاهره گفت، ایالات متحده خواهان یک آغاز تازه میان مسلمانان و جهان که به منافع و احترام دو جانبه استوار باشد شده است. ما می‌دانیم که وحدت مردم بهتر از جدایی ماست. با پایان یافتن ماه رمضان، بهتر از همگی ما با هم به سوی در پیش داشتن و رسیدن به صلح، کامیابی و ثبات برویم. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات سه جانبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطین را میزبانی خواهد کرد. این ملاقات روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس شورای عمومی ملل متحد در نیویورک دایر خواهد شد. قصر سفید با پخش اعلامیه گفته است این ملاقات سه جانبه قبل از ملاقات‌های دو جانبه اوباما با هر یک از رهبران اسرائیل و فلسطین صورت خواهد گرفت. بر اساس اعلامیه قصر سفید، این ملاقات روی طرح مذاکرات صلح در شرق میانه استوار است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روز جمعه که هولوکاست را افسانه خوانده بود، کاملا غیر قابل قبول دانسته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت چنین اظهارات از هر کجا که باشد مغایر با حقایق است. احمدی نژاد روز جمعه بار دیگر کشتار یهودیان در اروپا یعنی هولوکاست را افسانه خوانده و آن را بهانه برای تأسیس کشور اسرائیل دانسته بود. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم اظهارات احمدی نژاد را محکوم کردند. و مقامات آمریکایی میگویند باراک اوباما در نظر ندارد در اثنای اجلاس عمومی این هفته ملل متحد در نیویورک با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران مذاکرات دو جانبه را انجام دهد. اجلاس این هفته ملل متحد قبل از نشست ایران با رهبران 6 کشور قدرتمند جهان بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده صورت میگیرد. نشست رهبران کشورهای بزرگ جهان با ایران قرار است به تاریخ 1 اکتبر دایر شود. آمریکا و متحدین آن تهدید کردند که احتمال دارد 4th round تحذیرات بین المللی بر ایران تحمیل شود. این در صورت خواهد بود که ایران تمایل به مذاکرات روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ایش نشان ندهد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن خبرهای بیشتر و گزارش ها سر به صفحه اینترنتی ما بزنین. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 11:08 اینجا رادیو آزادی است. از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی به مناسبت روز عید طالبان را بار دیگر به آشتی ملی فراخواند. مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در رابطه با انتخابات و تأثیر مداخلات خارجی به اثر را برانداخته است. زنان پروان در گردهمایی به مناسبت روز سال گفتند بیشتر از مردان به سال ارج می‌گذارند. و خنجان جنگ زده در بغلان اکنون دارای فضای برای نفس کشیدن می باشد. برنامه هایی در امتداد لحظه ها و روستای من، خانه من را با موسیقی ایدی خواهید چنید. ماما ابرایی کنید. اینجا رادیو آزادی ساعت 11:10 با گزارشات توجه کنید. مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در رابطه با انتخابات و تاثیر مداخلات خارجی در آن بحث را راه اندازی کرده بود. در این بحث شماری از حقوقدانان افغان نظرات خود را پیرامون انتخابات، ادعاهای تقلب در آن و همچنین مداخلات خارجی در این پروسه ابراز کردند و خواهان جلوگیری از این مداخلات شدند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان خواهان فرصت دادن به کمیسیون مستقل انتخابات شدند تا بررسی‌های خود را در زمینه ادعاهای تقلب ها انجام دهد. تفصیل بیشتر در گزارشی از فوزیه ایسان.
گروهی از حقوقدانان افغان با راه اندازی یک مباحثه در خصوص انتخابات و نتایج آن مداخلات خارجی را در این روند زیانبار خوانده و گفتند که باید به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون شکایات انتخاباتی فرصت داده شود تا بررسی های خود را از شکایات و ادعاهای انجام شده در مورد تقلب به پایان برساند. این بحث با ابتکار مرکز مطالعات منطقوی افغانستان پس از شاشته روز شنبه در کابل روح اندازی شد. نصرالله استانگزه یکی از استادان حقوق پوهنتون کابل که در این بحث اشتراک کرده بود خواهان قطع مداخلات خارجی در روند انتخابات گردید.
مداخله در دو جهت بود. یکی در جهتی بود کشورهای همسایه ما یا باز کشورهای دیگر، کشورهای عربی به طور غیر ملموس در قضیه افغانستان مداخله کردند. و یک قسمت دیگه از این مداخلات بود تقریبا به طور علنی خواستن از راه مشروع صورت بگیره. طور مثال امیر رئیس جمهور روز انتخابات خلاص میشه، با فرداش هولبروک به کابل میرسه و با هولبروک میره با مقامات محلی میبینه و در مورد انتخابات ابراز نظر میشه. مشاهدات خارجی ها در سطح ابراز نظر در انتخابات باشه هیچ مشکلی بار نمیاره. این مربوط کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات بررسی شکایات انتخاباتی افغانستان میشه که تصمیم بگیره که مشروع یا نامشروع یا این نظر یا درست است یا نادرست است.
عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان نیز میگوید که مداخله خارجی در روند انتخابات باعث ایجاد مشکلات بیشتر میشه. آقای لیوال به ادامه افزود:
ما فکر میکنیم که مسئله افغانستان روز به روز پیچیده شده میره و این پیچیدگی اختلافات جدی را در بین اعضای جامعه بین المللی که در افغانستان حضور دارن به وجود آورده و این اختلافات باعث شده که اینا آهسته آهسته دست به ادور یک مداخلات عجیب و غریب بزنن و افغانستان نه تنها از این که از یک حالت استثنایی بیرون بیارن بلکه بیشتر مشکلات را اینجا ایجاد.
به اساس گزارش ها در انتخابات 29 اسد سال روان تقلب های وسیع صورت گرفته است و همین مسئله باعث گردیده است که اعلان نتایج نهایی انتخابات نیز به تأخیر بیفتد.
دیده با رادیو آزادی تجلیل کنین.
اختر لازادی رادیو سر اول منزی.
مثل هر عید دیگه دید هم به ما تلفن بکنین و از طریق امواج رادیو آزادی کتیما و دیگه عزیزایتان عید مبارکی و بغل کشی کنین.
زمنگ استاسی واده د اختر په درې ورځو کې د غرمې له 12 تر 2 بجو له آزادی رادیو څخه.
آها، از 12 تا 2.
مې هیروي.
شنوندگان عزیز، در خبرها شنیدید حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز پس از ادای نماز عید در یک نشست کوتاه خبری در ارگ ریاست جمهوری مخالفان مسلح دولت را به صلح دعوت کرد و گفت مخالفان با گذاشتن سلاح خود به زمین می توانند در روند بازسازی افغانستان شرکت کنند. این درخواست رئیس جمهور کرزی در حال صورت می گیرد که فردا مصادف با روز بین المللی صلح است و سازمان ملل متحد و دیگر نهادها از طرفین درگیر در افغانستان خواستند تا حداقل برای یک روز آتش بس کنند. سید فتی محمد بها در خط تلفن با ماست. آقای بها سلام و عید شما مبارک. جزئیات سخنرانی آقای کرزی از شما میخواییم بشنویم.
تشکر همکار محترم، ما هم عید بنابی خود خدمت شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی تبریک و تهنیت عرض می کنم. قسمی که شما هم اشاره کردین، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز بعد از ادای نماز عید سعید فطر در صحبت کوتاهی با رسانه ها از عید و تمام مردم افغانستان و مسلمانان جهان تبریک گفت و همچنان از تمام مخالفین دولت تقاضا کرد تا دست از جنگ بکشند و جا دست به دست هم داده به خاطر آبادی کشور کار بکنند. آقای کرزی در قسمت از سخنانش چنین گفت:
د کوشنی اختر مبارکی ټول امت مسلمات او د افغانستان خلکو ته په ډیر احترام وړاندې کوم او خدای تعالی دې نیک اختر لروي افغانستان ته اسلامي نړۍ ته
عید سعید فطر برای تمام مسلمانان و مردم افغانستان به بسیار احترام تبریک عرض می دارم. خداوند به برکت این روز عید مبارک در افغانستان، کشورهای اسلامی و تمام جهان صلح را تامین نماید که خواست مردم افغانستان و بشریت است. به مناسبت این روز نیک، یک بار دیگر از تمام برادران افغانم که از یکدیگر خفه هستند تقاضا میکنم تا دست از جنگ و ویرانی کشور و کشتن برادرانشان دست بردارند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که درباره سخنرانی روز عید آمد کرزی گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و حالا نگاه کوتاهی داریم به بازتابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب در مطلب از عبدالغفور متین.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط اوضاع افغانستان مقاله یا تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: اوضاع امنیتی در تمام افغانستان به شمول مناطقی که نیروهای آلمانی مسئولیت آن را به عهده دارند رو به خرابی می رود و نتیجه این است که تعداد واقعات و تلفات مردم ملکی در هر ماه بلندتر می شود و مردم هم نسبت به توجه نظامی مصروفیت بین‌المللی در افغانستان بیگانه تر می کردند. فکر می شود که صلح و امور بازسازی نسبت به گذشته بیشتر فاصله گرفته است و در عین حال انتخابات ریاست جمهوری منحصراً اوهام میان مردم را سرعت بخشیده است. خلاصه که استراتژی ناتو همه را سردرگم ساخته است. روزنامه در ادامه می نویسد: وقت آن رسیده تا چشمای خود را باز کنیم. حزب چپی آلمان دیلینکه همراه با جنبش صلح و اکثریت مردم آلمان که مخالف جنگ هستند می خواهند در روشنی نتایج انتخابات در افغانستان هرچی زودتر بحث ها در مورد ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان آغاز شود. به نوشته روزنامه، 8 سال جنگ و تخطی از حقوق بشر کافی است. بنبست شورشان و ضد شورش باید شکستانده شود. جامعه بین‌المللی باید قبول کنند که صلح و بازسازی توسط تفنگ تحمیل نمی شود. روزنامه یک گاردین در اخیر این بخش مقاله می نویسد: در درجه نخست افغانستان با یک صلح و روند بازسازی ضرورت دارد و این کار باید از طریق شدت بخشیدن همکاری میان کشورهای همسایه تکمیل گردد. افغانستان با تلاش‌ها و تعهدات جدید جهت انکشاف اقتصادی و اجتماعی از طریق ظرفیت‌های ملکی نیاز دارد. بناهن در چارچوب این پروگرام خروج نیروهای ناتو نباید یک از اهداف بلکه یک پیشر در این روند باشد. روزنامه دیگر آیرش تایمز در ارتباط ماموریت نیروهای ایتالوی در افغانستان مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: صدر اعظم ایتالیا می گوید ایتالیا درباره خروج نیروهای این کشور تصمیم یک جانبه اتخاذ نخواهد کرد، بلکه با مشوره با شرکای خود در این مورد اقدام خواهد نمود. به نوشته روزنامه، صدر اعظم ایتالیا گفت افغانستان به یک استراتژی انتقالی شدیداً ضرورت دارد، جایی که حکومت افغانستان مسئولیت بیشتر امور امنیتی را به عهده بگیرد و در عین زمان به ناتو اجازه بدهد تا تعداد عساکر خود را در افغانستان کاهش بدهد.
ساعت 11:21 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تحلیلگران سیاسی میگویند سیاستمداران افغان و دیپلمات‌ها در کابل و در پشت درهای بسته مصروف یک بازی توطئه‌آمیز هستند تا مشاجره ها روی نتایج انتخابات را از طریق معامله و سازش حل کنند. دیپلمات‌ها نیز گفتند که سرنوشت افغانستان با شمارش صدها هزار رأی مشکوک تعیین خواهد شد و این کار نتایج اعلان شده قبلی را واژگون خواهد کرد. شرح بیشتر در این مورد در مطلب از غفور متین.
مذاکرات پشت پرده به منظور التیام بخشیدن نفاق سیاسی افغانستان. این مطلب عنوان مقاله یا روزنامه یا فایننشل تایمز چاپ لندن است. روزنامه می نویسد سیاستمداران افغان، دلالان قدرت و دیپلمات ها مصروف چیدن یک بازی توطئه‌آمیز می باشند تا نفاق و مشاجره های را که روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته به وجود آمده از طریق سازش و معامله دفن کنند. به نوشته یا روزنامه، شواهد و مدارک تقلب کاری کمیسیون انتخابات را واداشته تا هدایت بدهد یک بخش از آرای مردم دوباره شمار شود که در نتیجه احتمال آن می رود تا یک تعداد قابل توجه رأی آقای کرزی را باطل اعلان کند. از جانب دیگر انتخابات دور دوم قبل از آب شدن برف‌های زمستان معقول نخواهد بود و این خطر خلای قدرت را به وجود می‌آورد که شورشان طالب ممکن از این فرصت بهره برداری نمایند. دکتر عبدالله رقیب آقای کرزی به روز پنجشنبه گفت او در حکومت ائتلافی شرکت نخواهد کرد. او گفت من از آغاز گفته بودم علاقه ندارم در حکومت مقام داشته باشم، بلکه مقصد من تغییر نظام است. اما سرور احمدزه یک نامزد دیگر انتخاباتی میگوید من به ملل متحد و دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردم که آقای کرزی به حیث رئیس جمهور باقی بماند اما پست‌های جدید ایجاد شود تا تکنوکرات‌ها از امور امنیتی اقتصادی و سیاست خارجی نظارت کنند. روزنامه فایننشل تایمز در اخیر مقاله می نویسد در این زمانی که مناسبات میان آقای کرزی و متحدین غرب صدمه دیده و دیپلمات‌های غرب روی استراتژی اختلاف دارند، معلوم نیست اروپا و واشنگتن چی مقدار نفوذ می توانند اعمال کنند. قسیم اخگر مدیر مسئول روزنامه 8 صبح هم می گوید ما باید یک پیامد منصفانه از انتخابات داشته باشیم، در غیر آن باید جنازه دموکراسی را برداریم و به او ودا کنیم.
در ولایت پروان گردهمایی به مناسبت روز سال برگزار شد که در آن زنان گفتند بیشتر از مردان به سال نیاز دارند و برای این روز ارج می‌گذارند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش می‌دهد.
این گرده همایی به روز شنبه در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شده بود که در آن مسئولین دولتی، ساکنان محل و برخی از مقامات خارجی از سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. در این گرده همایی محبوبه و عایزی رئیس شورای زنان تجارت پیشه افغانستان از شمار سخنران بود که گفت زنان افغان بیشتر آسیب پذیر بوده و به خاطر کاهش مشکلات آنها نیازمند صلح‌اند.
و ما زیادتر به شرایط صلح‌آمیز ضرورت داریم. روز جهانی صلح از اهمیت زیاد برخوردار است، زیرا بدون شرایط صلح‌آمیز ما نمیتونیم به کاروبار زندگی روزمره خود به شکل که لازم است پیش ببریم. تمام انکشاف یک جامعه متکی به شرایط صلح‌آمیز است. وقتی که شرایط صلح باشه ما میتونیم خوبتر بیشتر در تمام عرصه‌ها سهم خوب و فعال خود داشته باشیم.
با این حال شمار دیگری از زنان اشتراک کننده در گرده همایی بزرگداشت از روز جهانی صلح در ولایت پروان خواسته هایشان را مطرح کردند و از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا از خشونت های بیشتر دست بردارند.
بدون صلح هیچ کس نمیتونه زندگی کنه. زنان افغانستان در طول 3 دهه جنگ مشکلات بسیار زیاده دیدن، البته در اثر جنگ ها. همگی میفهمن جنگ یک پدیده زشت است که او ویرانی ها، تباهی و بربادی ها را به بار میاره.
نیروهای امنیتی میگویند به خاطر برگزاری مراسم روزهای عید همراه با روز جهانی صلح تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده و به مردم اطمینان میدهند که با آرامش خاطر مراسمشان را به پایان برسانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از گردهمایی زنان در پروان به مناسبت روز سال شنیدید که زنان گفتند بیشتر از مردان به سال ارج می‌گذارند. و اما به مناسبت روز جهانی سال گزارشی از بغلان داریم از منطقه انبارنه ولسوالی خنجان. گزارش داریم که چند سال قبل در اثر جنگ‌های داخلی این منطقه به ویران کرده تبدیل شده بود و اما اکنون مردمیان در فضای بازتر می توانند نفس بکشند. خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
اینجا تله انبار دامنه دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان جای است که 7 سال پیش خط اول جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت بود. اینجا و همه آن که زیستگاه صدها فامیل به شمار می رفت و مردم آن زندگی آرامی داشتند، در جریان جنگ های میان این دو گروه کاملا خالی از سکنه شد و هر خانه و کوچه و پس کوچه آن مملو از ماین هایی گردید که هر دو جناح بر ضد یکدیگر کشت کرده بودند. ماین هایی که در جریان همین جنگ ها و بعد از آن ده ها انسان را کشت و ده ها تنی دیگر را که اکثرا مردمان ملکی بودند معیوب و معلول کرد. بعد از ختم جنگ و سقوط حکومت طالبان در افغانستان، ساکنان این محل که آواره جای های دیگری بودند آهسته آهسته به زیستگاهشان برگشتند و دوباره زندگی نوی را آغاز کردند. حالا اینجا که محیطی دود و آتش بود به زیستگاه خوبی برای مردم تبدیل شده است. یک باشنده این محل حالت 7 سال پیش اینجا را شبیه به شهر ارواح و ماتمسرای می داند که همه از آن نفرت داشتند و گریزان بودند.
اسمم مولانا عبدالوهاب، از ولسوالی خنجان قریه باجگاه. فعلا دیدیم جایی که ما شما قرار داریم این ساحه را ساحه تله انبار می نامند. این می ساحه ساحه خط حائل جنگ در بین طالبان و دولت بود. تقریبا این جنگ 5 سال ادامه پیدا کرد. اینمی منطقه که فعلا درخت ها و سرسبزی و آبادی رو شما به چشم شهر مشاهده میکنیم، این در اون زمان نبود. این به یک ویرانه و به یک وحشت و ظلمت و تاریکی و یک عالم ارواح بود.
وی از اینکه حالا به خانه اش برگشته و مانند دیگران سر و سامان به زندگی خود داده است خرسند است. ملا عبدالوهاب، این باشنده تله انبار ولسوالی خنجان، در حالی که برگ های شاخه درختی از باغچه نوبنیادش را دست می کشید به رادیوی آزادی گفت حکایت های عجیبی از اینجا دارد که اگر بگوید کسی باور نمی کند.
چیز جالبی را به شما یادآور شم که حیوانات اهلی که اینا به اثر مین دو جانب معیوب شده بودند، پاهایشان زده بود، پس سر به خدانه جور شده بود. دینمی جنگل ها و دمی مغاره ها که می بینی انسان وقتی که می دید فرار میکرد. در اینجا بوته ها و گیاه های دشتی رویده بود که هیچ امکان نداشت که انسان از این عبور بکنه پایین بالا برود. گپی دیگهش به شما یادآور شم که دینمی ساحت در وقت انقلاب و جنگ زنهای مریض، مردهای مریض، موی سفید، پیر، جوان به نمیز عبور میکردن، به نمی کتل سر به فلک کشیده که یک روز این طرفش راست و یک طرف یک روز او طرفش راست. مردم از این میجه میرفتن سایه اندراب، همینطور رفتن به بسیار مشکلات و تکالیف از سایه پلخمری کلگه مواد غذایشون تهیه کرده ایجا میاردن که یک سیر گندم و برنج 6 لک و یک سیر نمک به 2.5 لک 3 لک مردم میگرفت. یک گلن تیل در حدود 5 لک 6 لک مردم میگرفت.
وی که صلح را نعمت بیبدیل پروردگار میداند میگوید با ختم جنگ و آمدن صلح او هم مانند دیگران به خانه اش آمد و زندگی را که آرزو داشت دوباره آغاز کرد.
تقریبا 250 خانوار از اینمی صاحب دهن مزار و غلش پایان الا دشتمرود دهن کالنگ از اینمی منطقه مردم ماجر بود. بعد از اینکه جنگ ها ختم شد به برکت و لطف پروردگار مردم در خانه هایشان آمد جا بجا شد. اینمی خانه ها و اینمی قلعه هایی را که میبینی بعد از جنگ خانمانسوز داخلی اینمی خانه ها، اینمی قلعه ها، اینمی سرسبزی ها و اینمی آبادی هاست. اینمی درخت ها و شفتالو و سیبی که شما میبینید اینمی ها در طول 3-4 سال شانده شده.
همچنین باشنده دیگری از این محل که با هوس فراوان به آبادی های تازه ایجاد شده اینجا که چند سال پیش شبیه به گورستانی بود نگاه میکرد گفت همین صلح است که باعث نجات آنها از بدبختی های بیش از حد شد و اگر صلح نمی بود آنها هم نمی توانستند اینجا بیایند.
این جانب عبدالناصر راسخ، بنده به نمایندگی از محیط و منطقه دره باجگاه ولسوالی خنجان روز صلح را به تمام مردم افغانستان و به تمام مردم جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. قبلا در یک جنگ جریان داشت، این ساحت خالی از سکنه بود، سرسبزی وجود نداشت، خانه وجود نداشت، انسان‌ها در اینجا وجود نداشتند. حالی که الحمدلله شما اینجا با چشم سر خودتان هم مشاهده می‌کنین و می‌بینیم که شجرات هم در حال نمو و حرکت است، خانه‌ها دوباره آمار و بازسازی شدند، نعل‌ها هم اینجا وجود داره، بازسازی عمران مکتب که عبارت از دیسه بازیاز دوباره روی دست گرفته شروان سرش کار دارن و مسجد هم در اینجا به وسیله مردم اعمار شده و اینا را که شما میبینین همه و همه از برکت صلح است که ایجاد شده. اگر یقینا صلح وجود نداشته باشه، صلح نباشه، ما پس نمیتونیم که به عمران و باسازی دست بزنیم و سبب ترقی و پیشرفت ما همین صلح است که ما را به سرمنزل مقصود میرسونه.
باید گفت تله انبار مربوط به دره باجگاه ولسوالی خنجان ولایت بغلان که حالا دارای آب پاک، برق آبی دائمی و رایگان، سرک، تلفن و سرانجام زیستگاه خوبی برای مردم شده است، یکی از خطوط مهم و خشن جنگی میان طالبان و جبهه مقاومت در اندراب و باجگاه بود که در آن هر روز از هر دو طرف چندین تن کشته و زخمی می شدند.
گزارشی بود از ولسوالی خنجان ولایت بغلان که چند سال قبل در اثر جنگ های داخلی به ویران کده تبدیل شده بود و اما اینک در آن تغییرات زیاد ایجاد شده است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:31 است. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را جاوید نعیمی به شما دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز پس از ادای نماز عید مخالفین مصالح دولت را به صلح دعوت کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته است تا امور رسیدگی به اتهامات وارده در تقلب را سرعت ببخشد. 28 لوی دریستیز کشورهای عضو ناتو که در پرتغال گرده هم آمده بودند میگویند که باید برای آموزش نیروهای افغان توجه و سرمایه گذاری زیاد صورت گیرد. نیروهای بین المللی در افغانستان به رهبری آمریکا و ناتو از ابراز نظر در رابطه با اظهارات اخیر ملا عمر رهبر طالبان خودداری کردند. پلیس پاکستان بر یک شرکت امنیتی خصوصی حمله کرده که از جانب ایالات متحده آمریکا و برای محافظت سفارت آن کشور در اسلام آباد فعالیت می‌کرد. رئیس جمهور آمریکا عید سعید فطر را به مسلمانان جهان مبارک باد گفته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روز جمعه را که هولوکاست را یک افسانه خوانده بود محکوم کرده است. و قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا ملاقات سه جانبه با صدر اعظم اسرائیل و رهبر فلسطین را میزبانی خواهد کرد.
اینجا رادیو آزادی است و در ادامه برنامه پروگرام های در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من را میشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم کسایی بسیار خوب داره.
آهنگش کجور؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام، خدا کند که عید خوش را بگذرانید. ما با تقدیم این برنامه با خوشی هایتان شریک می شویم. برنامه را با تاریخچه مسجد عیدگاه کابل آغاز می کنیم که پیوست با آن با گزارش توضیح می دهیم که رسم و رواج های عید از قدیم تا به امروز به چه پیمانه تغییر کرده است. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که سلیمان احمدی و فوزی نوری آن را تقدیم می کنند. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، عیدگاه ها معمولاً در ممالک اسلامی اعمار می گردند و به طور خاص برای بجا آوردن نماز دو عید مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی که عیدگاه ها دارای موقعیت مرکزی باشد و تراکم نفوذ در ساحات اطراف آنها بیشتر باشد، از این مساجد برای ادای نمازهای جمعه نیز کار گرفته می شود. مسجد عیدگاه کابل که در مقابل چمن حضوری واقع است، یکی از عیدگاه های قابل چشم داشت از نگاه مهندسی اسلامی است. حاجی عارف از ریاست نشرات وزارت حج و اوقاف در مورد تاریخچه مسجد عیدگاه کابل معلوماتش را با ما شریک می سازد.
ثابت پیش از مسجد عیدگاه در شرق کابل در منطقه سیاسنگ یک میدانی بزرگ بود که اونجا مردم نماز جیز ادا میکردن. بعد از آن در ساحه تقریبا 20 جریب زمین این مسجد عیدگاه در پیشروی چمن حضوری اساس از توسط در سال 1311 هجری قمری به دست استاد محمد اکبر و استاد محمد عمر گمازاشته شد. این مسجد سابقه بود سه دروازه کلان و گنبدها در بالای از او نصب بود به طرف شمال و به طرف جنوب و به طرف چمن حضوری که مردم از زمین داخل و خارج می شدن و این مسجد گنجایش تقریبا 20,000 الی 30,000 نمازگزار داشت. نماز ایداق با امامت خود پادشاه اون زمان که هر کسی با هر پادشاهی که باز می بود به امامت از او ادا می شد.
ایدگاه کابل گنجایش تعداد زیاد نمازگزاران را دارد. ساختمان این بنا دارای شکل مستطیلی می باشد و سقف مسجد ایدگاه کابل از گنبدهای متعدد ساخته شده است. محراب مسجد در واقع دو قسمت شمال و جنوب را به هم پیوند می دهد. ستونهای داخل مسجد ایدگاه گچپوری های به سبک مهندسی قدیم دارد. محمد قادر باشنده گذر باغ علی مردان خان در مورد اینکه مسجد ایدگاه در سابق چه شکلی داشته است می گوید.
مسجد ایدگاه به این شکل که امروز ما می بینیم به این شکل نبود. پیش از سال 1361 شکل بسیار مقبولی داشت، دیوارهای بسیار مقبول داشت که حتی ظاهر شاه هم می آمد. بعد از او قرار شنیدگی که در اینجا بم مانده بودن و این مسجد مسدود شد.
قسمی که مردم می گویند در زمان محمد ظاهر شاه چندین سال مسجد ایدگاه مسدود گردید و دلیل آن را کشف بم در آن محل می دانند، تا که در سال 1362 دولت وقت به ترمیم آن اقدام نمود و مسجد را دوباره در اختیار نمازگزاران قرار داد. در روزهای اول هر عید زمامداران دولت با تعداد زیادی از اراکین دولتی و اهالی شهر به خاطر ادای نماز عید به این مسجد می روند. مسجد ایدگاه از مواد ساختمانی مانند خشت پخته، گچ، چونه و آهن اعمار گردیده است. ایدگاه کابل در سال 1311 هجری قمری تحت آبگذاری شد و کار ساختمان آن 4 سال طول کشید. در اوایل این مسجد دارای پارک و باغ زیبایی بود که توسط دیوار سنگی که دارای چندین راه ورودی و خروجی بود از جاده کنار آن جدا می شد. اما در سال 1362 هجری شمسی ساحه سبز آن به شمول دیوار و دروازه ها از بین رفت و تمام ساحه مقابل آن قیریزی گردید. باز هم حاجی عارف در مورد ساحه مسجد ایدگاه حرفهایی دارد.
همی سایه مسجد بازگرفتن همی دیوالا و زیر غلطانده شد و درخت های پنج چنارای کلان بود و درخت های سر بود و زیر تخریب کردن و سایه از زیر قریزی کردن و زیر برای رسم گذشت تذکری تخصیص دادن.
آقای جلال یک تن از کارمندان دولت در مورد اعمار مجدد مسجد ایدگاه می گوید.
مسجد ایدگاه یکی از مساجد بسیار قدیمی و بزرگ شهر کابل است. با تأسف که در همون زمان هم دولت مخالفین خود داشت، توسط مخالفین دولت اونجا قسمی که افواهات پخش شد، یک مدت طولانی این مسجد مسدود گردید تا اینکه در همون ساحه مراسم جشن ها برگزار می شد و سرکی که در اونجا رسم گذشت و نظامی صورت می گرفت این سرک ارزش کم بود. یک قسمت از ساحه میدان مسجد به سرک رفت و بعدن در ای اواخر باز هم مجددن بازسازی شد، رنگمالی شد، ترمیم شد و فعلا مورد استفاده عامه قرار دارد.
البته پس از ساختمان ایدگاه کابل تصامیم با اهمیت ملی هم در همین محل اتخاذ می شد. چنانچه اعلان جنگ برای استرداد استقلال توسط شاه امان الله خان از منبر سنگی همین مسجد صادر شد. در حال حاضر بر علاوه برگزاری نمازهای عید در مسجد ایدگاه کابل، از این محل به خاطر فاتحه خوانی و تجمع حجاج و تنظیم و ترتیب امور مربوط به حج نیز استفاده می شود.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
دوستان عزیز، همچنانه که با گذشت روزگار هر رسم و رواج تغییر می کند، در تدلیل از روزهای عید افغان ها نیز تغییرات مشاهده می شود. با مطلبی که در این باره آماده شده توجه کنید. افغان ها از قدیم رسم و رواج های خاصی برای تجلیل از عید داشتند. خصوصا در مناطق شمالی افغانستان رسم بود که بر روز اول عید سعید فطر خوردنی را به نام زرسرک اوماج می پختند و قبل از صبحانه آن را می خوردند. خانم هاجره باشنده ولایت پروان که 90 سال دارد از این غذا یاد کرده می گوید.
مردم دیوت می گفتن نگه همین مردم ما همین روزی دیگه نمازی می خوندن و همین اوماج زرسرک می گفتن او رو میکردم میخوادن و کسگ و ماچ هم نمیکردن زرسرک ریزه را هم تو مهیده میکردن یک سه کلول چار کلول میخوردن زرسرک با تاز این میشه به توره برگه که مهیده داره نمیشه همالی میشه در دیگه جای و این نمیشه کس با ماچ میکنه کس همه تو میخوره و تا بگه که هزار خروار چیز بخورن دیگه تاثیر نمیکنه تلخی دارم تلخیش پایده داره.
تا 80-90 سال قبل رسم چنین بود که هر کسی به خانه دوستانش می رفت باید در آنجا نان می خورد. به همین خاطر از صبح تا به شام در همه منازل دیگهای پلو، چلو، قابلی، شله قربندی و غذاهای دیگر به اصطلاح بار می بود. همین که کسی برای عیدی وارد خانه می شد بر دسترخوان می نشست و غذا می خورد. به این ترتیب گاه اتفاق می افتاد که کسان در روزهای عید روزانه بیشتر از 10-15 بار نان بخورند. آقای شپون نویسنده افغان که در ولسوالی خان آباد ولایت کندوز زندگی کرده است در مورد عیدهای گذشته آنجا قصه می کند.
مثلا چندین دهه بعد عید قسمی می آمد که خزان می آمد. اونو وقت بزکشی هم بود، بزکشی رو در جای می کردن که سر دوره در اونجا باز شورن خود می خوردیم، بر ما عیدی می دادن. عیدی نفرش معلوم بشه کی سخیست کی سخت است، کی مثلا یک افغانی میته این بسیار چی بود زیاد پیسه بود و معمولا در بشخوابا شیرینی میموندن، در بشخوابای چی بود علبی بود شیرینی میموندن، مگر امی مردم دی شیرینی چندان خوش نداشتن، خوش داشتن که هر جای برن نان بخورن. میگفتن که آدم که در روز عید 9 دفعه نان نخورد مزه نداره و عید نیست، قطعا شروع نداره و قضیت اونجا همی پلو داره، پلو خریده می رفتیم.
اما در سالهای اخیر چنین رسمهای از بین رفته و یا تغییر کرده است، یعنی به جای تام با چای و کلچه و شیرینی از مهمانان پذیرایی می کنند و غذا در اوقات معینه آن صرف می گردد. هرچند امروز مصارف و خوراکهای عیدی کمتر شده، اما در اکثر قرا و قصبات افغانستان هنوز هم عید را با عنانات قدیمیش برگزار می کنند. ظاهر باشنده ولسوالی جبلسر و جبلایت پروان در مورد تجلیل از عید در منطقهشان می گوید.
مردم همگی یک اتاق که بیخی از حولی علایده می باشه و یک سرخان کلان آور می کنیم، میوای رنگارنگ و کلچای تنوری و مثال خجور و متاهی تیار می کنیم، دیگه پراته تیار می کنیم. ما مردم مالدارام هستیم و مرغام داریم، دیگه می تانیم شیر برنج پخته می کنیم، منبای روغن زرد برش تخم پخته می کنیم برای میمانای خود. باز بعد از این بر روز چهارم تا هفت می ریده زنا به خانه دوست قوم خیش خود از طرف صبح میروند و تا چاشت و نان چاشت هم خورده و زنها تا روز هفته میهید باز میگردن.
در حالی که پذیرایی از مهمانان در عید محدود شده، اما به نظر میرسد مردم زیاده هستند که با در آمد ناچیزی که دارن حتی نمیتوانند به عید شیرینی و کلچه بخرند و روز برایشان عید است که حداقل برای خود آب و نان داشته باشند.
شنوندگان ارجمند، برنامه کنونی در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به برنامه هستیم. آدرس ما را فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندوز 1، جلال آباد 4، هرات 40، مزار شریف 19 و آدرس پستی ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
سبایی دست شادی به شمار است، سبایی دست شادی به شمار است، کل کالان سر تاق شوار است، کل کالان سر تاق شوار است، دو چشمم خیرمان در روی تاق شد، تو گویی خوابم شب زار مار است.
روستای من، خانه من. برنامه خاصی از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم با معرفی یک روستای دیگر از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. این لحظات را با ما باشید و با سید سراج الدین قانع، شاعر و ادیب از جمله فرهنگیان قریه خانچارباغ و عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمالی افغانستان، راهی روستای خانچارباغ میشه. راهی را تعقیب میکنیم که از ولسوالی انخوی به سمت راست به سوی شمال میرود. با فاصله گرفتن از شهر انخوی، غبار و گرد و خاک زیاد شده، دشت ها و تپه های ریگی را میپیماییم. در این دشت ها را میزنیم. این سرک که اخیراً کریزی شده و پختکاری شده، ما را به زودی از این گرد و غبار و ریگ دور ساخته و در رسیدن فوری به ولسوالی خانچارباغ کمک میکند. هنوز مدتی را نپیموده ایم که هوا از آلودگی ریگ و غبار شفافتر می شود و در همین جاست که از دور چند دکان و دکانک به نظر می رسد که بازارک قریه خانچارباغ مرکز ولسوالی خانچارباغ ولایت فاریاب را تشکیل می دهد.
قایلا 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 تاکل دی بیلگت آشنا بولم اندی سنگون تورون بیشت پیلا.
خانچارباغ صرف چند مدت است که با ولسوالی مبدل شده است، ورنه قریه بود با علاقه‌داری کوچک در آن. آن روزی که ما به خانچارباغ رسیدیم روز بازار بود. بازارک قریه خانچارباغ مرکز ولسوالی فقط چند دکانی دارد، اما ازدحام مردم در آن روز خیلی زیاد بود. کسی را می دیدی که قالین بشانه پایین بالا می رود و با سر و صدای نرخ قالینش توجه مردم را جلب می کند، و دیگری را می دیدی که محصولات زراعتی و سردرختیش را آورده مردم را به خریدن آن دعوت می کند. بازار پر از جمع و جوش. ما هم در همین بازار پیاده شدیم و آقای قانی ما را در معرفی بعدی این قریه همراهی کرد.
خانچارباغ یکی از ولسوالی های جدید تأسیس ولایت فاریاب می باشد که قبلا به علاقه‌داری خانچارباغ مشهور بود. این قریه که در مرکز ولسوالی خانچارباغ قرار دارد هنوز هم به نام قبلیش یاد میشه و نسبت ازدیاد نفوس چند سال قبل به ولسوالی ارتقای یافته. در گذشته یک تن از باشندگان اینمی منطقه باغی را در اونجا جور کرده بوده که ساکنین او وقت در اونجا آنقدر زیاد نبودن. بعدن دسته دسته مردم اونجا آمدن، تعمیر آباد کردن و خانه ها جور کردن و در اونجا مردم جاگزین شدن. چون او نفری که پیشتر گفتیم یک خان منطقه بود، از امو خاطر او را به نام خانچارباغ یعنی چارباغ خان یاد کردن. وجه تسمیه از امی اسم است.
شمال ولسوالی خانچارباغ دشت های ریگدار و پر از تپه های ریگی و ریگزار ها است که در نهایت به کشور ترکمنستان هم مرز می شود. این ولسوالی در موقعیت جغرافیایی قرار دارد که با انخوی و خمیاب جوزجان هم سرحد است. اما ما که قریه خانچارباغ مرکز این ولسوالی را معرفی می کنیم، از روستای خانچارباغ صحبت می کنیم که می شنوید با کدام مناطق متصل است.
جنوب از قریه چکمن میگن که در اونجا یک زیارت بسیار مشهور، زیارت شاه مردان قرار داره. شمال از دشت های انوار متصل میشه به سرحد ترکمنستان. شرقش قریه دیگه وجود داره که به نام قریه چقرقشلاق میگن و قسمن هم به ولسوالی خمیاب ولایت جوزجان متصل میشه. طرف غرب از ایره قریه های عربشای پایان و عربشای تورخان یاد میکنه.
زمین های زراعتی و باغ های روستای خانچارباغ را دریایی که از قسمت سرچکان و گرزیوان ولایت فاریاب سرچشمه میگیرد سیراب میکند. این دریا زمین های زیادی را سیراب کرده، زمانی که به زمین های مناطق خانچارباغ میرسد چیز باقی نیمه و بعضا تا رسیدن به اینجا آب در دریا باقی نمیماند.
در قسمت نهایی نمی دریا این قریه قرار داره، بنابراین آب کافی به دسترس نداره. سالهایی که خشکسالی باشه مردم محتاج میشن به آب آشامیدنی و اکثرا مردم در ایام تابستان آب از چاهای استفاده میکنن که در بعضی مناطق آن آبای بسیار شور و تلخ میباشه که برای حتی بر حیوانات هم قابل استفاده نیست و آب آشامیدنی سیه خود اکثرا از چاهایی که خیلی ها عمیق توسط خود مردم طور افتدایی کنده شده از او استفاده میکنن و حتی بعضی اوقات از مناطق بسیار دوردست آبای خود آب مورد نیاز خود میارن و یا در بدل بدست میارن.
گندم، جو، جواری تولیدات زراعتی مردم خانچارباغ را تشکیل میدهد. مردم این روستا محصولات زراعتیشان را خیلی با مشکل جمع‌آوری میکنند. آنها در کشت، آبیاری، جمع‌آوری حاصلات و آرد کردن آن همه مشکلات زیاد دارد. مردم روستای خانچارباغ تا رسیدن حاصلاتشان فقط درگاه خداوند را میبینند. اگر باران بارید و لطف خداوند بیشتر شد حاصلات دارند و زندگی خوب. در غیر آن حوادث طبیعی به خصوص کمبود آب و باران در حاصلاتشان تاثیر مستقیم دارد، زیرا وسایل زراعتی خیلی ابتدایی دارند.
مردم قریه ما تا کنون در عرصه وسایل زراعتی طور ابتدایی قرار دارند و مشکلات زیاد دارند. هنوز هم با وسایل ابتدایی از قبیل چغانه میگن که توسط دو گاو او کش میشه، از چوب جور میکنن جارا سر از او، باز جاو و یا گندم که درو کردن را قرم میکنن سر از یک دهقانی که بسیار مهارت داشته باشه سر از او استاد میشه خوب بلند را، مثلا در حدود یک نیم متر دو متر بالا او را خوب صحیح بسته میکنن توسط ریسمان، باز او را دو گاو کش میکنه او را تا قسمت خرمن میبره. وقتی که در خرمن بردن تمام دسته های گندم و جو که جمع کردن او را به میکوبن توسط گاو و اسب. وقتی که او را میده کردن باز را توسط شاخه های دستی باد میکنن، گندم از کاش جدا میکنند، بالاخره باز او را در جوال های کلان کلان و یا جوال هایی که مثلا نسبت به بوجی های امروزی کلان تر است جا به جا میکنن، توسط شترها به خانه هایشان انتقال میتن. در زمان های قدیم و هنوز هم در بعضی از مناطق قریه موجودی رواج داره که توسط آسیاب دستی گندم و یا جو آرد میکردن و هنوز هم در بعضی قسمت ها این کار وجود داره، ولی خوشبختانه در اواخر مردم قریه ما نعمت برق برخوردار شدند. در بعضی از محلات آسیاب برقی جور شده، مشکل مردم ما از این ناحیه رفع شده.
اما مردم امسال به نسبت بارندگی های زیاد خوش هستند و خدا را سپاسگزارند. هرچند وجود ریگستان های زیاد و تپه های ریگی ساحه را برای زراعت و مالداری کمتر ساخته است، اما مردم قریه خانچارباغ بیشتر به زراعت و مالداری مصروفیت دارند. مردم روستای خانچارباغ ولایت فاریاب در کنار مصروفیت در زراعت و مالداری و شغل قالین بافی نیز می پردازند. اما می گویند در این اواخر بازار فروش قالین رونق کمتر دارد.
قالین های اکثرا دی وقتا چوب رنگ است، پخته رنگ است، قزل گل است. این قلنای را که می بافن به خاطر فروش در بازار اندخوی میارند، چون دی اواخر بازار قالین هم خیلی سست است. مردم ما که قالین بافی داشتند و صنعت قالین پیش ایشان بود، اونا خیلی ها از اینا یه دچار مشکلات می باشند.
در حدود 1000 خانواده که نفوس روستای خانچارباغ ولایت فاریاب را تشکیل می دهند و در 14 مسجد تنظیمند، از 2 ملیت ترکمن و ازبک تشکیل یافتند. مردم روستای خانچارباغ ولایت فاریاب مردم دیندار و متدین می باشند، اماکن مقدسشان را دوست دارند و با آن احترام می گذارند. مردم در روزهای رخصتی عمومی به اماکن مقدس و زیارتها می روند، به دعا و استدعا می پردازند و بعضا در گوشه و کنار آن میله می کنند. اما مردم ازبک و ترکمن که در قریه خانچارباغ زندگی می کنند، محافل خوشیشان را خیلی با شکوه برگزار می نمایند. در این محافل نوازنده ها که معمولا از آلات موسیقی دوتار، دنبوره، قیچک و چنگ استفاده می کنند، با تلپک به سر و چپن به تن، گاه سر میدان و گاه آخر میدان در شور بوده می نوازند و دیگران را با وجد می آورند. می گویند در زمانهای قدیم سید کمال از جمله هنرمندان مشهور این روستاها بود. بعدن پسر او سید غفور کمال شغل پدر پیشه گرفت و تا زمانی که حیات بود دل مردم را خوش نگه می داشت. سید سراج الدین قانع از سید جعفر قیاش که 25 سال پیش زندگی می کرد به عیسی هنرمند معلی این قریه یاد کرده و همچنان از نظر محمد مشهور به نظر قره، دنبور نواز و قیوم نظر غزلخان نیز یاد کرده است.
در مراسم و شب نشینه هایی که در قریه موجود داره، خصوصا در مراسم خوشی، توی و عروسی اینها، محل خان ها با نواختن دایره و تنبور و دوتار و همچنان برادرهای ترکمن ما با دوتار آوازخانی میکنن. اونا بعضی اوقات آوازهای کلاسیکی را میخوانند که به نام بخشی میگیم. بخشی ها اکثرا با دوتار میخوانند، مثل که شعرهای مختوم قلی را میخوانند، شعرهای داستانی را میخوانند، مثلا شعرهای غریب شاسنم زمزمه میکنند. چیزهایی که از قدیم بینشان مانده او را زمزمه میکنند و باعث خوشی اشتراک کنندگان محافل میشن.
وقت صحبت از عروسی شد، بیایید ببینیم که مردم روستای خانچارباغ ولایت فاریاب در عروسی چی رسم و رواج دارند.
برادرای ازبک، برادرای ترکمن ما از خود رسم رواج و عنعنه های مختلفی دارند در مراسم عروسی. وقتی که عروس به طرف خانه داماد میارند، عروس در یک شتری که بالای از او کجاوه جور میکنند در او میمانند، در پله از او اسپکی ها و وقتی که از خانه عروس برآمدند، تعداد جوان ها، مردها و بچه ها با شور شوق به طرف خانه داماد حرکت میکنند، در راه ساعت‌تیری میکنند و کلانای قوم پلیسی ها را از سر کجاوه عروس پاش میتن. اطفال و میده بچه هایی که اونجا هستند، اونا میدوند پلیسی ها را میگرند و گوش یک دیگه خود کش میکنند که به نام گوش کشکی میگن، تا وقتی که پیسر اعلان نکنه گوش دیگره. وقتی که عروس گرفته به طرف خانه داماد حرکت میکنند، یک تعداد از عروس خیلا طرف داماد خیلها قلخ میندازند، که این رسم رواج هنوزم در قریه ما، در بعض قسمت های قریه ما وجود داره.
با تشکر از سید سراج الدین قانع، باشنده قریه خانچارباغ ولایت فاریاب و عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، میرسیم به پایان برنامه این هفته. خدا نگهدار.
خوشی و دید و آدید مبارک، خوشی و دید و آدید مبارک، وطن داره گل عیدت مبارک، خوشی و دید و آدید مبارک. خوشی و دیدوانی دلوانی